صبحانه با خبر.
در صبح جمعه رأس ساعت 7 به وقت ایران در آخرین روز هفته ایرانی توی یکی از اولین روزهای تابستونی باز هم با شما هستیم از رادیو فردا. از راهی دور به شما که ممکنه از شهرها و روستاهای مختلف ایران یا خارج از ایران صدای ما رو بشنوید. در همین اولین ساعت‌های صبح سوم تیر ماه بهتون سلام می‌کنیم. سلام بر شما در صبحی که شاید به اجبار یا از سر عادت بیدار شدید، در صبح زود روز تعطیل توی یک روز تابستونی و گرم و خشک در اکثر شهرهای ایران غیر از بعضی از شهرهای شمالی بارونی و دم گرفته. توی روزایی که شاید برای بعضی ها سخت بگذره و برای بعضی ها راحت، شاید گرماش برای بعضی ها طاقت فرسا باشه، شاید همین گرما البته مژده تعطیلات مدرسه و دانشگاه رو داشته باشه و باعث خوشحالی یه سری دیگه باشه. در چنین روزی با یک ساعت و نیم برنامه زنده از همین لحظه با شما هستیم. آزادی اسدی هستم و شما رو در طول این مدت برنامه همراهی میکنم بین گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای صبحانه با خبر تهیه کردن. من تنها نیستم. از سردبیر امروز گرفته تا بچه های بخش خبری و تحلیلی، بچه های استودیو، در مدت 90 دقیقه برنامه زنده همه اینها با ما هستن و آماده برای اینکه به شما بگن از دیشب تا این لحظه چه اتفاقهایی افتاده. امروز به آمریکا میریم تا باز هم درباره فهرست تازه تحریم حالی که ایران بشنویم. درباره بازداشت یکی از اعضای نزدیک تیم محمود احمدی نژاد براتون میگیم. درباره افزایش قیمت حمل و نقل عمومی و بیکاری 10,000 کارگر در استان خراسان رضوی میشنوید. از اعتصاب قضای دنباله‌دار زندانیان سیاسی در اوین و پیوستن زندانیان رجای شهر هم خبر داریم. درباره اینترنت ملی ایران میشنوید. از تجاوزهای گروهی توی شهرهای مختلف ایران تا بازداشت‌های تازه مطبوعاتی ها. بحث اقتصادی و هنری و ادبی روز رو هم خواهیم داشت و همینطور موسیقی میشنوید توی برنامه صبحانه با خبر روز جمعه. قبل از اینکه مفصل‌تر توضیح بدم باید بریم سراغ خبرها. کیان معنوی و خبرهای صبح جمعه صبحانه با خبر. سلام کیان.
سلام.
چه خبر؟
آزاده. دیپلمات‌ها در سازمان ملل میگن که روسیه و چین مانع انتشار یک گزارش شدن که در این گزارش جمهوری اسلامی ایران متهم شده که تحریم‌ها رو زیر پا گذاشته. همینطور در ارتباط با بحران اقتصادی یونان، اتحادیه اروپا از یونان خواسته که هرچه زودتر موضوع به اصطلاح به تصویب رسیدن طرح ریاضت‌های اقتصادی رو در پارلمان این کشور حل و فصل بکنن و همینطور بحرانی که در مرزهای ترکیه و سوریه هست.
پس مفصل بشنویم بعد از این سرخطی که شنیدیم در واقع از کیان معنوی.
با درودی دوباره. دیپلمات‌ها در سازمان ملل میگویند روسیه و چین مانع از انتشار گزارشی شدند که در آن جمهوری اسلامی ایران به زیر پا گذاشتن تحریم‌های شورای امنیت متهم شده است. بنابراین گزارش، دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه خواهان انتشار گزارشی در کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل شدند که از سوی یک گروه از کارشناسان مستقل تهیه شده است. به گفته الکساندر پانکین، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، مسکو جلوی انتشار گزارش مذکور را گرفت زیرا معتقد بود این گزارش تایید نشده و دارای ماهیتی سیاسی است. گزارش مذکور جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که با فرستادن تسلیحات به سوریه ممنوعیت صدور و یا واردات تسلیحات برای ایران از سوی سازمان ملل را نقض کرده است. بیش از 160 پزشک در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تشکیل کمیته پزشکی متخصص و مستقل برای بررسی وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شدند. در این نامه خواسته شده که دستور داده شود زندانیان سیاسی بیمار به ویژه آنهایی که در وضع اورژانس قرار می‌گیرند فوراً به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز انتقال یابند. آمریکا هواپیمایی ملی ایران هما و شرکت تاید واتر میدل ایست یک شرکت بزرگ خدمات رسانی به بنادر ایران را تحریم کرد. آمریکا میگوید که دولت جمهوری اسلامی این شرکت ها را در خدمت برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای‌اش قرار داده است. آژانس انرژی اتمی روسیه اعلام کرد که 5 تن از متخصصانش که در نیروگاه اتمی بوشهر کار می‌کردند در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در شمال روسیه در روز دوشنبه کشته شدند. این 5 نفر در استخدام 3 شرکت پیمانکار روساتوم بودند که مسئول ساخت و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر هستند. در این حادثه 44 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا با تاکید بر تعهد خود در کمک به اقتصاد بحران زده یونان از پارلمان آن کشور خواست هرچه زودتر طرح ریاضت‌های اقتصادی دولت را برای تصویب به رأی گذارد. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در پی نشستی در بروکسل با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند یونان در صورتی می‌تواند از کمک 12 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بهره مند شود که مجلس آن کشور با فوریت لایحه سبد ریاضت‌های اقتصادی را تصویب کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از دولت سوریه خواست برای جلوگیری از تشدید بحران نیروهای ارتش را از مناطق نزدیک به مرز ترکیه خارج کند. خانم کلینتون در واشنگتن گفت ایالات متحده وضعیت منطقه را با مقامات دولت ترکیه به عنوان عضو ناتو و همپیمان آمریکا در میان گذاشته است. وزیر خارجه آمریکا وضعیت موجود را بسیار حساس و نگران کننده توصیف کرد و از ارتش ترکیه خواست هرچه زودتر به حملات تحریک کننده در مناطق مرزی پایان دهند.
کیان معنوی، متشکرم ازت. حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده توی بخش دوم صبحانه با خبر. بازداشت‌ها این بار توی بدنه دولت محمود احمدی نژاد، ابتدا رد صلاحیت معاونت وزیر خارجه و بعد دستگیری او از نزدیکان رحیم مشایی.
اگر چنین روندی ادامه پیدا کنه و آقای احمدی نژاد همچنان اصرار بکنه و چیدن مهره‌های خودش در مقامات مختلف، احتمالاً این بازداشت‌ها میتونه تداوم پیدا کنه و حتی به آقای مشایی برسه.
پیوستن 6 زندانی سیاسی در رجای شهر کرج به اعتصاب قضای 12 زندانی سیاسی اوین، اعتراض‌ها ادامه داره.
اعتصاب قضایی که الان شده برای حمایت از زندانی های دیگه ای هست که دارن اعتصاب قضا میکنن و همچنین برای اتفاقی که برای هدا صابر افتاده که داخل زندان اعتصاب قضا کرده بودن.
ادامه و افزایش اعتصاب قضا در زندان ها خانواده های زندانیان سیاسی رو بیشتر از پیش نگران کرده.
از نظر ظاهر که ضعیف بودن، خندیدن، گفتن حالا که چیزی نشدن، 3 روز گذشت. نگرانم هستیم، به شدت نگران.
تجاوزهای گروهی در شهرهای روستاهای مختلف ایران به زنان. مسئولان اما میگن این موضوع نباید توی رسانه ها مطرح بشه.
هر چقدر بازگو بیشتر بشه افراد آگاهتر میشن، متوجه میشن که از حالت تابو، از حالت مخفیکاری در بیاد.
عکاس ورزشی که قبل از سفرش به آلمان بازداشت شده بود در تماسی با خانواده‌اش دستگیریش رو تایید کرد. میزبان آلمانیش همچنان از اون بی خبر هست. ضعف سرمایه گذاری و کاهش تولید در میدانهای نفتی ایران و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و همینطور خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان. فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید. همراه ما بمونید. بازم خبرای مربوط به تحریم و فهرست تازه اون و باز هم با همین خبرها شروع میکنیم در ساعت 7:09 به وقت ایران. این بار نوبت به یک شرکت هواپیمایی رسیده، همونطور که چند لحظه پیش توی خبرو شنیدید، و چند مورد دیگه که توی فهرست تازه تحریم ها علیه ایران قرار بگیرن. دولت آمریکا روز پنجشنبه هواپیمایی ملی ایران و یک شرکت بازرگانی و سازمان سرمایه‌گذاری متعلق به سپاه پاسداران رو به لیست تحریم‌های خودش اضافه کرده. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن جزئیات بیشتری داره.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیمروز پنجشنبه در تازه‌ترین اقدام خود علیه آنچه که فعالیت‌های نامشروع دولت ایران نامیده می‌شود، هواپیمایی ملی ایران و یک شرکت اداره کننده بندرگاه به نام تاید ووتر مدل ایست متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هواپیمایی ملی ایران از سال 2006 میلادی 5 سال پیش تا کنون توسط سپاه پاسداران برای حمل و نقل ابزارهای جنگی و از جمله راکت و موشک مورد استفاده قرار گرفته است. در این بیانیه اضافه شده که سپاه پاسداران گاه و بیگاه کنترل پروازهای هواپیمایی ملی ایران را برای حمل محموله‌های ویژه به دست می‌گرفته و با هواپیماهای مسافربری قطعات موشکی و راکت به سوریه حمل می‌کرده است. هواپیمایی ملی ایران از سال 1995 میلادی حدود 16 سال پیش با نوعی تحریم دست به گریبان بوده و از همین رو فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ و ایرباس و قطعات یدکی آنها به ایران ممنوع بوده است. هواپیمایی ملی ایران در حال حاضر تنها به 35 مقصد در آسیا و اروپا پرواز می کند. در ژوئیه پارسال 11 ماه پیش، اتحادیه اروپا به دلایل ایمنی پرواز بسیاری از هواپیماهای ایرانر بر فراز اروپا را ممنوع اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود اضافه کرده است که شرکت تاید ووتر مدل ایست متعلق به سپاه پاسداران از بندرگاه‌های تحت مدیریت خود مانند ترمینال کانتینر بندر عباس و شهید رجایی به صدور تسلیحات پرداخته و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته است. در این بیانیه اضافه شده که شرکت تاید ووتر مدل ایست 7 بندر ایرانی را کنترل می کند. شرکت تاید ووتر مدل ایست از نظر حقوقی متعلق به سازمان سرمایه گذاری مهر اقتصاد، بانک مهر و بنیاد تعاونی سپاه پاسداران است که جملگی در مالکیت این سپاه قرار دارند. شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد هم روز پنجشنبه در فهرست تحریم ها قرار گرفت. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه و آقای تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه مشترکی اعمال خطرناک حکومت ایران را محکوم کرده و اقدامهای اخیر واشنگتن را در جهت منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران نامیدند. در بیانیه مشترک این دو وزیر ارشد کابینه آقای اوباما همچنین گفته می شود که اعمال غیرقانونی سپاه پاسداران و گسترش آن به بخش خصوصی مشروع ایران در عرصه های استراتژیک و از جمله در بخش های بازرگانی و انرژی موجب تأسف است. روز پنجشنبه در یک اقدام جداگانه مقام‌های آمریکایی علیه چند شرکت در فرانسه و امارات متحده عربی هم اعلام جرم کردند. این شرکت‌ها متهمند که به طور غیرقانونی وسایل مربوط به هلیکوپترهای تهاجمی و یدکی‌های جت‌های جنگنده به ایران فروختند. علاوه بر این در اوائل هفته وزارت خزانه داری آمریکا 10 کمپانی حمل و نقل دریایی و 3 شخص حقیقی را در رابطه با کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید؟ بله، به صبحانه با خبر از رادیو فردا گوش میکنید و ادامه بدیم با یک گفتگو. برگردیم به ایران. محمد شریف ملکزاده بازداشت شد. این خبر رو خبرگزاری فارس منتشر کرده. آقای ملکزاده چند وقت پیش از طرف علی اکبر صالحی وزیر خارجه به سمت معاونت مالی و اداری این وزارتخونه منصوب شد، اما این انتصاب با واکنش نماینده های مجلس روبرو شد و وزیر امور خارجه را حتی در آستانه استیضاح قرار داد. وزارت اطلاعات هم نامه‌ای به وزیر امور خارجه نوشت و صلاحیت آقای ملکزاده رو برای تصدی مسئولیت جدید رد کرد و خلاصه شرایط جوری شد که آقای ملکزاده بعد از چند روز مجبور شد استعفا بده. در همین زمینه وحید پوراستاد از رادیو فردا با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران صحبت میکنه.
مقامات جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته مرتباً از یک فتنه بزرگتر از فتنه سال 88 سخن گفتند. کاملاً احساس می‌کنند که تیم آقای احمدی نژاد در روند حذف می‌تواند مخاطرات جدی برای حکومت به وجود بیاره این مخاطرات هم ناشی است یک از عوام‌گرایی مذهبی سیاسی این دولت و دو حضور بخشی از نیروهای نزدیک به این دولت در نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی. امروز مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستند که پیشگیری کنند از خطر اعتراضات گسترده عمومی در شرایط التهاب‌آمیز سیاسی مثل دوره‌های انتخابات.
آقای محمدی، امام جمعه مشهد چند هفته پیش گفته بودند آقای خامنه‌ای برای برخورد با جریان انحرافی سه نوع مدیریت داره. مدیریت اولشون اینه که اقدام به افشاگری از واقعیات موجود جریان انحرافی میکنن. در مرحله دوم میان این جریان انحرافی که به تشکیلات اجرایی چسبیده رو مدیریت میکنن که موجب سقوط تشکیلات اجرایی نشه، و در حالت سوم و در مدیریت سوم با جریان انحرافی برخورد میکنن. آیا الان این دو راه رو آقای خامنه‌ای رفتن و الان وارد فاز بازداشت و برخورد با تیم آقای احمدی نژاد شدند؟
بازداشت آقای ملکزاده نشون میده که این احساس در آقای خامنه‌ای و نزدیکان به ایشون وجود داره که دو مرحله قبلی طی شده و افشاگری ها صورت گرفته، مدیریت ها صورت گرفته، اما هشدارها رو آقای احمدی نژاد و تیم نزدیک به ایشون جدی نگرفتن، هضم و جذب نکردند. اگر چنین روندی ادامه پیدا کنه و آقای احمدی نژاد همچنان اصرار بکنه بر چیدن مهره‌های خودش در مقامات مختلف، احتمالاً این بازداشت‌ها میتونه تداوم پیدا کنه و حتی به آقای مشایی برسه. یه پیام روشنی رو به آقای احمدی نژاد دارن منتقل میکنن که نیروها رو در سطح مدیریت‌های بالای دولتی ایشون جابجا نکنه.
آقای محمدی، اگر بپذیریم که رهبر ایران و حامیان ایشون در دستگاه‌های حکومتی وارد فاز بازداشت و برخورد شدن و اون فاز افشاگری و مدیریت رو طی کردن، حالا ما چه آینده‌ای رو میتونیم برای فضای سیاسی ایران انتظار داشته باشیم؟
سه نکته است به نظر من قابل توجه هست. یک، این که تیم آقای احمدی نژاد به تدریج صحنه سیاسی رو ترک خواهند کرد. اقدامات سمبولیکی هم در یکی دو هفته گذشته صورت گرفته که کاملا نمایانگر این نکته هست. حضور آقای احمدی نژاد در جلسه دفاع یکی از دانشجویان، همچنین استقبال سردی که مجلس از آقای احمدی نژاد در رأی گیری به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان صورت گرفت. نکته دوم این که ما انتخابات آینده رو یک انتخابات پرشور نخواهیم داشت، چون این ترس وجود داره که در فضای انتخابات تنش‌ها بالا بگیره. و نکته سوم این که از حیث اداره کشور آقای خامنه‌ای با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد، چون آقای خامنه‌ای اعتماد نداشت که گروهی که امروز منتقد آقای احمدی نژاد هستند در مقامات اجرایی قرار بگیرند، کارایی رو در اونها نمیدید. به همین دلیل هم آقای احمدی نژاد بود که دولت رو در اختیار گرفت. امروز این مشکل برای آقای خامنه‌ای وجود داره که جای اینها رو چگونه پر کنه.
وحید پوراستاد از رادیو فردا با مجید محمدی صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل ایران. و دیگه وقتشه بعد از این چند تا موضوع خیلی جدی که شنیدیم درباره مسائل و مشکلات مربوط به ایران، از یک خواننده جوان ایرانی یک ترانه بشنویم. خواننده به اسم آرمان و اسم این ترانه هم هست من ایرانیم.
یاد ما رو ادام و تیر باران کنیم، لاشم را تکه و ایران کنیم، چه هایش را سپس پنهان کنیم. باز میگویم که من ایرانیم، گر که بیرحمان سنگ سارم کنیم، تیغ داغی بر تن زارم کنیم، همچو حلاجی تو بردارم کنیم. باز میگویم که من ایرانیم، خاکشان کنی باز میگویم که من ایرانیم، باز میگویم که من ایرانیم.
من ایرانیم اسم این ترانه بود که شنیدید و خواننده‌اش هم آرمان، خواننده جوان ایرانی بود. اما برگردیم دوباره بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها. گزارش‌ها که از این هستش که افزایش قیمت سوخت کوره‌های آجرپزی توی استان خراسان رضوی رو تعطیل کرده و باعث بیکاری 10,000 نفر شده. بهروز کارونی جزئیات بیشتری داره.
خبرگزاری ایسنا در گزارش خود به نقل از یک عضو اتحادیه مصالح فروشان و کوره‌داران شهرستان رشتخار نوشت که 40 واحد تولید آجرپزی با هدفمندی یارانها و گرانی نفت کوره 100% تعطیل شدند و بیش از 10,000 کارگر در این کوره پزخانه ها بیکار و سرگردان شدند و امرار معاش خانواده آنان دچار مشکل شده است. پیشتر نیز خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی به نقل از یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی نوشت که 50% از واحدهای صنعتی گاوداری و مرغداری ایران به علت اجرای ناهماهنگ هدفمندی یارانها تعطیل شدند. جلال محمودزاده گفته است تعطیلی این واحدها علاوه بر وارد آوردن آسیب‌های جدی به تولید بخش کشاورزی و دامداری، زندگی بسیاری از خانواده‌های کارگری را با دشواری‌های فراوان مواجه کرده و موجب بیکاری جمعیت بزرگی از کارگران شده است. گزارش‌های مربوط به تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری کارگران و کارکنان آنها در شرایطی انتشار می‌یابند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بارها وعده ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری را مطرح کرده است. این وعده حتی پس از ابراز تردید شماری از کارشناسان و حتی تعدادی از اصولگرایان مخالف او نیز تکرار شده‌اند.
ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا 2,500,000 شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2,500,000 شغل آماده است.
اما آماری که از سوی منتقدین مطرح میشوند برخلاف وعده های محمود احمدی نژاد است. در این ارتباط به نوشته وبسایت آفتاب، داریوش قنبری عضو فراکسیون اقلیت مجلس در سخنانی از بیکاری بیش از 8,000,000 نفر و نرخ 30% بیکاری در ایران انتقاد کرد. این آمار در حالی از سوی آقای قنبری اعلام شده است که مراکز دولتی آمار متفاوتی را مطرح کرده و گفتند که نرخ بیکاری بیش از 14% و تعداد بیکاران بیش از 3,000,000 نفر است. اما داریوش قنبری گفته است که در این آمار مرکز دولتی زنان و دانشجویان محاسبه نمی شوند و سربازان نیز جز افراد شاغل به حساب می آیند. تعریفی که از سوی شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی مبتنی بر واقعیت نیست.
حالا که بهروز کارونی از افزایش بیکاری گفت، در مورد افزایش کرایه اتوبوس‌های درون شهری توی تهران هم بشنویم که البته استاندار تهران در مورد این افزایش قیمت واکنش نشون داده و گفته که با متخلفا برخورد میشه به شدت. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی میشنویم.
رسانه‌های ایران از افزایش نرخ اتوبوس‌های شهری در تهران خبر داده‌اند و گفته شده است این افزایش قیمت شامل نرخ‌های مترو و تاکسی هم خواهد شد. حالا استاندار تهران مرتضی تمدن به تصمیم شورای شهر و شهرداری تهران معترض است که نرخ‌های اتوبوس‌های شهری تهران را بیش از حد انتظار افزایش دادند. استاندار تهران می‌گوید بر اساس گزارش بازرسانش در برخی از خطوط اتوبوسرانی تهران کرایه‌ها تا 110 تومان افزایش پیدا کرده که این افزایش قیمت برخلاف درخواست اولیه شورای شهر تهران است که مقرر شده بود کلیه سرویس های درون شهری اهم از اتوبوس و مترو فقط تا 25 تومان افزایش پیدا کنند. به گزارش رسانه های داخلی ایران طبق تصمیم شورای شهر تهران و با هماهنگی شهرداری تهران مقرر شده بود که از اول تیر ماه سال جاری نرخ وسایل حمل و نقل عمومی تا 15% افزایش پیدا کند. اما بر اساس همین گزارش گفته شده است که در اجرا کرایه ها تا 100% افزایش پیدا کردند. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد این برای دومین باری است که در 6 ماه گذشته نرخ کرایه های ناوگان عمومی درون شهری افزایش پیدا می کند. بر اساس همین گزارش قرار بود نرخ تاکسی ها 15% افزایش پیدا کند، مترو 50 تومان، اتوبوس های دولتی 25 تومان و اتوبوس های خصوصی هم بین 50 تا 100 تومان گران شوند. اما بر اساس همین رسانه ها از جمله روزنامه جامجم نرخ‌های بعضی از کرایه اتوبوس‌ها تا 100% افزایش پیدا کرده است. با این حال استاندار تهران اعلام کرده که نتیجه تحقیق درباره چگونگی افزایش کرایه‌ها را به زودی اعلام خواهد کرد. با اینکه نزدیک به 6 ماه از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران می‌گذرد، قیمت بیشتر کالاها، خدمات و حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است. در ادامه این افزایش قیمت‌ها، حال نوبت به کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی رسیده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایسنا، قائم مقام وزارت راه و ترابری ایران هم از افزایش قیمت بلیت هواپیما در آینده نزدیک خبر داده است. این در حالی است که یکی دیگر از معاونین وزارت راه و ترابری، عبدالعلی صاحب محمدی، پیشتر از افزایش 12% تا 14% قیمت بلیت قطار از اول تیر ماه خبر داده بود.
رضا جمالی هم در مورد یک موضوع اقتصادی دیگه گزارش میداد، اما باز هم در مورد شرایط اقتصادی و مشکلات در پیش رو بشنویم که هم منابع ایرانی هم منابع بین‌المللی از ضعف سرمایه گذاری و کاهش تولید توی میدونهای نفتی ایران صحبت کردن. گفتگوی اختصاصی اقتصادی امروزمون هم در همین زمین است.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما در روز جمعه.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، همونطور که میدونین آژانس بین‌المللی انرژی توی آخرین گزارش خودش اعلام کرده که تولید نفت ایران با کاهش روبرو هست. به نظر شما این پیش بینی از طرف بقیه منابع بین‌المللی هم تایید شده و اصلا پیش بینی جدی هست؟
اجازه بدین اول این توضیح رو بدم که آژانس بین‌المللی انرژی رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید اشتباه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی به سازمان همکاری اقتصادی تعلق داره، سازمان بسیار معتبری است که در عرصه انرژی فعالیت میکنه. نقشش حفظ منافع کشورهای پیشرفته است، به خصوص در زمینه نفت. در آخرین گزارش این سازمان که پنجشنبه گذشته منتشر شد گفته میشه که بعضی از کشورهای عضو اوپک از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آنگولا با توجه به سرمایه گذاری و همینطور همکاری شرکت‌های خارجی ظرفیت تولید رو به افزایش میره. در عوض ایران به ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی با خطر کاهش ظرفیت تولید نفت روبرو هست و این احتمال وجود داره که به تدریج از این لحاظ پشت سر عراق قرار بگیره. سازمان‌های دیگه ای مثل اوپک و صندوق بین‌المللی پول به نوعی همین ارزیابی رو تایید میکنن، چون که در آمار اونا دیده میشه که طی 3 سال گذشته تولید نفت ایران حدود 100,000 بشکه کم شده، رسیده به 3,600,000 بشکه در روز.
آقای خاوند، ولی منابع رسمی جمهوری اسلامی چطور؟ آیا این منابع هم این کاهش تولید نفت ایران رو تایید میکنن؟
آمار رسمی جمهوری اسلامی در زمینه ظرفیت تولید نفت 4,300,000 بشکه در روز است. مقامات رسمی وزارت نفت میگن که ایران در چارچوب تصمیمهای اوپک از کل ظرفیت تولیدیش استفاده نمیکنه و به خاطر وفاداری به اوپک هست که تولیدش رو به زیر 4,000 بشکه در روز کاهش داده. ولی خیلی دیگه از منابع کارشناسی بین‌المللی معتقدند که اصولاً ایران علاوه بر اون چیزی که تولید میکنه، یعنی 3.6 میلیون بشکه در روز، دیگه ظرفیت اضافی نداره، همون چیزی هست که تولید میکنه.
اما قبل از انقلاب 57 ظرفیت تولید نفت ایران اونطور که خبرها و گزارش ها میگن به 6 میلیون بشکه در روز میرسیده. حالا حتی اگر حساب کنیم روی حرف مسئولان جمهوری اسلامی که از کل ظرفیت تولیدیشون هم استفاده نمیکنن، چرا کشور نمیتونه همون ظرفیت تولید رو یه بار دیگه به دست بیاره؟
2 روز پیش معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی تا اندازه‌ای به این پرسش شما پاسخ داد. او گفت که 80% میدانهای نفتی ایران در نیمه دوم عمر خودشون هستند و اگر ایران بخواد سهم 14% خودش رو در اوپک حفظ بکنه، به گفته ایشون باید به بهره گیری از تکنولوژی نوین و سرمایه گذاری های جدید رو بیاره. البته آقای معاون وزیر توضیح نمیده که با توجه به تحریم های بین المللی و اینکه تقریبا همه شرکت های بزرگ نفتی از جمله شرکت های چینی و روسی به ایران پشت کردند، کشور چگونه میتونه از افت توان تولیدیش در این عرصه حیاتی که ستون فقرات اقتصاد جمهوری اسلامی هست جلوگیری بکنه.
متشکرم فریدون خاوند، تا یه صبحانه با خبر دیگه.
خیلی متشکرم خانم اسدی، خدا نگهدار شما.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. از رادیو فردا با شما هستیم و این نیمه دوم صبحانه با خبر رادیو فرداست که از این الان شروع میشه و تا ساعت 8 صبح به وقت ایران فقط نیمه دوم ادامه داره و بعد از اون هم تا ساعت 8:30 نیمه سوم رو میشنوید. ما سر هر نیم ساعت در صبحانه با خبر خبر میشنویم. کیان معنوی و خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر.
با درودی دوباره. بیش از 160 پزشک در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تشکیل کمیته پزشکی متخصص و مستقل برای بررسی وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شدند. در این نامه خواسته شده که دستور داده شود زندانیان سیاسی بیمار به ویژه آنهایی که در وضع اورژانس قرار می‌گیرند فوراً به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز انتقال یابند. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند روسیه و چین مانع از انتشار گزارشی شدند که در آن جمهوری اسلامی ایران به زیرپا گذاشتن تحریم‌های شورای امنیت متهم شده است. بنابر این گزارش، دیپلمات‌های ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه خواهان انتشار گزارشی در کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل شدند که از سوی یک گروه از کارشناسان مستقل تهیه شده است. به گفته الکساندر پانکین، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، مسکو جلوی انتشار گزارش مذکور را گرفت زیرا معتقد بود این گزارش تایید نشده و دارای ماهیت سیاسی است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از دولت سوریه خواست برای جلوگیری از تشدید بحران نیروهای ارتش را از منطقه نزدیک به مرز ترکیه خارج کند. خانم کلینتون در واشنگتن گفت ایالات متحده وضعیت منطقه را با مقامات دولت ترکیه به عنوان عضو ناتو و همپیمان آمریکا در میان گذاشته است. خانم کلینتون گفت حضور نیروهای سوریه در مجاورت مرزهای ترکیه نه تنها جان شهروندان سوری را به خطر می‌اندازد، بلکه خطر برخورد نظامی را در آن منطقه افزایش داده است. اتحادیه اروپا با تأکید بر تعهد خود در کمک به اقتصاد بحران زده یونان از پارلمان آن کشور خواست هرچه زودتر طرح ریاضت‌های اقتصادی دولت را برای تصویب به رأی گذارد. آژانس انرژی اتمی روسیه اعلام کرد که 5 تن از متخصصانش که در نیروگاه اتمی بوشهر کار می‌کردند در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در شمال روسیه روز دوشنبه کشته شدند. این 5 نفر در استخدام 3 شرکت پیمانکار روساتوم بودند که مسئول ساخت و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر هستند. آمریکا هواپیمایی ملی ایران هما و شرکت تاید واتر میدل ایست یک شرکت بزرگ خدمات رسانی به بنادر ایران را تحریم کرد. آمریکا میگوید که دولت جمهوری اسلامی این شرکت‌ها را در خدمت به برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای خود قرار داده است.
کیان معنوی بود، مرسی. و دوباره با ما هست حدود 27 دقیقه دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر. پیوستن 6 زندانی سیاسی دیگه در رجای شهر کرج به اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی اوین در تهران. ادامه و افزایش اعتصاب قضا در زندانها خانواده های زندانیان سیاسی رو بیشتر نگران کرده. موقعیت تازه هاشمی رفسنجانی با بالا گرفتن اختلاف ها در بین اصولگرایان. و اینترنت ملی ایران و خبرهای تازه در مورد اجرای این پروژه. همراه ما بمونید. ساعت 7:33 به وقت ایران هست و با گزارش شروع میکنیم درباره موقعیت تازه هاشمی رفسنجانی. اکبر هاشمی رفسنجانی همونطور که احتمالاً بارها شنیدید توی 2 سال گذشته گاهی به عنوان یکی از سران فتنه نام گرفته، اما اون بعد از بالا و پایین‌های بسیار بازی سیاست تو ایران همچنان تونسته جایگاه قابل توجه و قابل قبولی داشته باشه. تا اونجا که این روزها و بعد از بالا گرفتن اختلاف‌ها بین اصولگرایان، هاشمی رفسنجانی باز محل رجوع راست‌های سنتی سیاست ایران شده. آرش حسنی
هاشمی رفسنجانی دو سال صبر کرد برای اینکه این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای دیگر مانند آن ظهر جمعه تفتیده 29 خرداد 88 رنگ و بویی نداشته باشد.
بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. الان هم هست. اختلاف نظر دارن با هم. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن. هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
هاشمی دو سالی را خانه نشین و گوشه نشین بود، گاهی به میخ زد و گاهی دیگر به نل، گاهی با بازنشر چند باره آخرین سخنانش در نماز جمعه تهران تأکید کرد که راه همان است که گفته بود.
لازم نیست در شرایط ما افرادی رو به این نام کردن هست که زندان رو شروع شد. اجازه بدید مادی هم بخواهد ها شده مسئله مردم است که با آسیب بیندگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجویی بشه. اونایی که عزادار هم به اونا تسلیت بده و هم در اونها رو دوباره با نظام نزدیک بکنه. بگذاری رسانه ها مطلقه رسانه ها
هاشمی در این دو سال گاهی سخنانی هم گفت که برای معترضان خوشایند نبود، اما تمام این فراز و فرودهای دو ساله در نهایت امروز هاشمی رفسنجانی را در جایگاهی قرار داده که اعضای حزب مؤتلفه اسلامی به دیدار او می‌روند و بخشی از اصولگرایان سنتی حسرت می‌خورند که چرا سخنانش در همان گرم و گرم اعتراض‌ها و اختلاف‌ها شنیده نشد. هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای حزب مؤتلفه اسلامی گفته پرهیز از دروغ، تهمت، افترا و غیبت که از اصول اساسی و عمیق دین مبین اسلام است به راحتی توسط یک جریان خاص نقض می شود که این امر می تواند برای آینده کشور و اخلاق جامعه بسیار خطرناک باشد. اما دیدار مؤتلفه اسلامی با هاشمی رفسنجانی اعتراض محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم و مشاور فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به همراه داشت. او از بازگشت هاشمی به صحنه بازیگردانی سیاسی ایران ابراز نگرانی کرده و به اعضای مؤتلفه تاخته است. محمد حسین صفار هرندی نشست و برخاست‌های بعضی از اصولگرایان با هاشمی رفسنجانی را نوعی تعریض به گفتمان اصولگرایی نامیده و گفته اگر آنها هوس کردند این گفتمان را در مقابل گفتمان نوین اصولگرایی محک بزنند و از برخی سنت‌ها دفاع کنند، آن سنت‌ها مدفون شده و به تاریخ پیوسته است. مشاور فرهنگی سپاه پاسداران به اصولگرایان یادآور شده که اگر بخواهند به راستگرایی پیش از پیروزی محمود احمدی نژاد که او آن را اصولگرایی نوین نامیده بروند، مطمئن باشند که در چشم مردم این روش‌ها جلوه نمی‌کنند. اما گذشته از این هشدار و نگرانی مشاور سپاه پاسداران، هاشمی بازی خود را از سر گرفته است. هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه با خانواده محمد بهشتی نخستین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیدار داشت. خانواده‌ای که در دو سال گذشته نام آنها با معترضان و زندانیان سیاسی گره خورده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. و به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید در حالی که حدود 20 دقیقه مونده به ساعت 8 صبح در ایران و الان میخواییم بریم سراغ چند گزارش و گفتگو فقط در مورد اعتصاب غذاها توی زندانهای ایران. همونطوری که تا الان احتمالاً شنیدید گزارش ها از ایران حاکی از این هستش که 6 نفر از زندانیان سیاسی توی زندان رجایی شهر کرج از صبح روز پنجشنبه در حمایت از اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین در تهران دست به اعتصاب غذا زدند. تعدادی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز شنبه در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدا صابر دو فعال سیاسی اعتصاب غذا کرده بودند. در همین حال 6 نفر از زندانیان سیاسی رجای شهر توی نامه‌ای به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران خواستار بازدید اون از زندان‌های جمهوری اسلامی و دیدارش با زندانیان سیاسی شدند. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
کیوان صمیمی
عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی 6 زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج هستند که اعلام کردند تا زمانی که اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در زندان اوین ادامه دارد با آنان همراه خواهند بود و دست به اعتصاب قضای نامحدود می‌زنند. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
اعتصاب قضایی که الان شده برای حمایت از زندانیان دیگه ای هست که دارن اعتصاب قضا میکنن و همچنین برای اتفاقی که برای زندانیانی افتاده، زندانی آقای هدی صابر افتاده که داخل زندان اعتصاب قضا کرده بودن و همچنین برای خانواده آقای صحابی.
اعتصاب قضا در بند 350 زندان اوین از سوی بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مومنی آغاز شد. این زندانیان ضمن اعتراض به آنچه که قتل هدی صابر و حاله صحابی نامیدند، خواستار معرفی و مجازات عاملان این اقدام شدند تا به گفته آنان از رخداد فاجعه‌ای دیگر جلوگیری شود. خانم صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی و آقای صابر پس از اعتصاب قضا در زندان اوین جان خود را از دست دادند. در همین حال با پایان دوره محکومیت عماد الدین باقی و آزادی او، مهدی اقبال عضو جبهه مشارکت از روز یک شنبه به اعتصابیون پیوست. همچنین پس از مرخصی محمد جواد مظفر، محسن امینزاده معاون سابق وزیر امور خارجه و از فعالان سیاسی اصلاح طلب پس از پایان دو هفته مرخصی و پیش از بازگشت به زندان اوین اعلام کرد که به اعتصابیون خواهد پیوست. در همین حال با توجه به اخبار منتشر شده در مورد انتقال آقایان مومنی و قدیانی به بهداری زندان اوین بر اثر اعتصاب قضا، نگرانی هایی در مورد وضعیت جسمانی زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند وجود دارد. در همین ارتباط مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، می گوید:
پدر من دفعه قبلم که اعتصاب قضا کرده بودن هم شرایط خیلی بد جسمی داشتن که بیش از 10 کیلوگرم وزن کم کرده بودن. فکر کنم 1 تا 2 هفته پیش بوده و الان دوباره اعتصاب قضا میکنن. خیلی براشون خطرناک، مخصوصا با وضعیت قلبی که دارن و اتفاقایی که در قبل زندان براشون افتاده. ولی ایشون مثل زندانیان دیگه هیچ موقع عقب‌نشینی نمیکنن. مسئول تمام این اتفاقایی که میفته شخص آقای خامنه‌ای است که میذاره که با اینها بدرفتاری بشن.
از سوی دیگر 6 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، از گسترش کمی و کیفی نقض اصول مربوط به حقوق اساسی افراد در قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی متحد به اجرای آن است، ابراز تأسف کردند. رسول بداقی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، علی عجمی، کیوان صمیمی و حشمت الله تبرزدی در نامه خود با اشاره به آنچه که وضعیت ویژه ایران نامیدند، بر ضرورت نظارت مستمر نهادهای بین‌المللی بر نقض نظاممند حقوق بشر تاکید کردند. این 6 زندانی سیاسی همچنین اعلام کردند که مشتاقانه در انتظار سفر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، بازدید او از زندان‌های جمهوری اسلامی و دیدارش با زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های آنان هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز 27 خرداد سال جاری احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد. وظیفه گزارشگر ویژه بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در جمهوری اسلامی است و در همین خصوص او تلاش خواهد کرد تا به ایران برود و نتیجه تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر گزارش کند. در این میان آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفته است که سیاست جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست.
همونطور که بهروز کارونی داشت توضیح میداد، یک هفته از اعتصاب قضای 12 زندان سیاسی بند 350 اوین میگذره و اعتصاب قضایی که به گفته بسیاری از این زندانیان در اعتراض به نحوه مرگ حاله صحابی و هدی صابر شکل گرفته و همینطور در کنارش هم همونطور که شنیدید 6 زندان سیاسی هم در رجای شهر کرج به این اعتصاب قضا پیوستن. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با فاطمه آدینه وند، همسر عبدالله مؤمنی، گفتگو میکنه. یکی از اعتصاب کننده ها تا درباره آخرین وضعیت جسمی اون بشنویم.
من آخری خبری که دارم همین که بود سایت هم نوشته آقای مومنی زخم شده درمانگاه اوین. روز دوشنبه خود آقای مومنی و من دیدم یک کلی تکیده بود، ولی گفت حالم خوبه، زیاد ناراحت نشو، خبر خاصی من ندارم. یک سال تلفن های اوین قطعه، و ما هیچ تماسی با اونا نداریم. اونا به تماسی با ما دارن، ما اون تماس هر روز دوشنبه ملاقات داریم.
تو آخرین ملاقاتی که داشتید خانم آدینه‌وند، آقای مؤمنی بهتون گفتن که تا کی این اعتصاب غذا رو میخوان ادامه بدن؟
چیز خاصی کی پایان میرسه نگفت، ولی گفت ناراحت نشید، مشکل پیش نمیاد، اینطوری به من گفتن.
خانم آدینه‌وند، خبر دارن آقای مؤمنی و سایر زندانیا اینکه فراخوان شده برای پایان اعتصاب غذاشون و حتی آیت الله بیات زنجانی و خانواده هدا صابر و حاله صحابی و یه سری از شخصیت‌های سیاسی و فعالای حقوق بشر همه خواستن که به اعتصاب غذاشون پایان بدن. آیا این خبر بهشون رسیده تو زندان؟
من اون دوشنبه که رفتم به حد اینکه خبر آیت الله ثانی پیام دادن که بشکن و پسر آیت الله منتظری، این خبر رو حد میدونم فکر کنم.
خب پاسخشون چی بود به شما وقتی که این خبر رو شنیدن؟
گفت باشه ما میشتونیم، ناراحت نشو شما، همون که فکر کنم نشکندن اتصاب قضاشون رو.
فاطمه آدینه‌وند بود، همسر عبدالله مؤمنی، یکی از اعتصاب کننده های زندان اوین، و درباره آخرین وضعیت جسمی اون میشنیدیم در گفتگوی با مهتاب وحیدی راد. اما مهتاب همینطور با زهرا رحیمی گفتگو کرده، همسر ابوالفضل قدیانی، یکی دیگه از اعتصاب کننده ها، تا درباره وضعیت اون هم بشنویم.
اصلا هیچ خبری نداری، یعنی اصلا نه تلفنی بهمون کردن نه خبری در اختیارمون گذاشتن، فقط دوشنبه که رفتیم ملاقات دیدیمشون، هیچ خبری نداری متاسفانه.
روز دوشنبه که دیدینشون وضعیت جسمشون چطور بود و آیا گفتن که همچنان میخوان به این اعتصاب غذا ادامه بدن؟
بله، البته ضعیف شده بودن، از نظر ظاهر که ضعیف بودن. بله، خندیدن گفتن حالا که چیزی نشدن، 3 روز گذشت. به من اینطوری گفتن، ولی دیگه خبری ازشون نداریم. نگرانم هستیم، به شدت نگران، چون قلبشون هم ناراحته.
خانم رحیمی، آخرین بار که دوشنبه ایشون رو ملاقات کردین، آیا بهشون خبر دادید که تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی، فعالان حقوق بشر، تعدادی از وکلای دادگستری و حتی آیت الله بیات زنجانی، آیت الله صانعی خواستن که به اعتصاب غذاشون پایان بدن؟ آیا خبر دارند از این موضوع؟
والا فقط خواهر آقای صابر اومده بودن که اجازه ندادن بالا برن. خب وقت ملاقات ما فوق‌العاده کمه، دست پا شکسته بهشون گفتیم که همچین چیزی بوده. حالا آقای امینزاده که دیروز رفتن، ایشون میدونن مثلا خبرهایی که بیرون بوده میدونن، چون ما دیگه دسترسی نداریم که بقیه اخبار رو بهشون بگیم. ما هم امیدواریم با حمایت جهانی و همچنین با عقلانیت مسئولین این نظام که اعتصابشون رو بشکنه و بهشون برسه، این اخبار بهشون برسه، اعتصابشون با هم زودتر شکسته بشه، چون یه تعدادشون همین مشکلات رو دارن.
زهرا رحیمی بود، همسر ابوالفضل قدیانی، یکی از اعتصاب کننده ها در زندان اوین. مهتاب وحیدی راد با اون صحبت میکرد.
Enough is enough.
جانشون رو کف دستشون گرفتن.
آخرین راه مشقتباریه که انتخاب کردن.
بر عهده مسئولین زندان است.
زنجیر خودشون رو تعارف کردند و جان خودشون رو تعارف کردند به جهان برای اینکه صدای این بیداد شنیده شه.
میگن گرسنه میخوابند تا شنیده بشن. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت از اعتصاب غذا میگیم در ارتباط زنده با شما و یک زندانی تازه آزاد شده در ساعت 6. نظراتتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
اگه میخواید تو برنامه زنده ساعت 6 شرکت کنید که همین امروز بعد از ظهر به صورت زنده، دوباره تاکید میکنم، پخش میشه، حتما با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا اعلام و ابراز تمایل کنید. 2042-02-21-12-41-13. و بریم یک ترانه بشنویم برای طرفداری فرامرز اصلانی، هیچ کس.
هیچ کس در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسید، هیچ کس موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسید، هیچ کس
پریشان شد زمستان شد بهار، از جوانی نیست چیزی یادگار. هیچ کسی روز خواهم درد و هم رازم نشد، آگه از درد من و دل سردی سازم نشد، با زیر بال پروازم نشد. هیچ کس در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسی، هیچ کس موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسی، هیچ کس هیچ کس هیچ کس هیچ کس
فرامرز اصلانی و ترانه هیچ کس از این آهنگساز و نوازنده و خواننده موسیقی پاپ ایرانی شنیدید توی صبحانه با خبر. حدود 10 دقیقه مونده به ساعت 8 در ایران و بریم سراغ یک گزارش دیگه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده که فاز 0 شبکه اینترنت ملی توی 1-2 هفته آینده افتتاح میشه. اما دولت آمریکا هم برای مقابله با سانسور اینترنت از سرمایه‌گذاری روی طرح اینترنت در چمدان و امکان دسترسی آزاد مردم به شبکه جهانی توی آینده نزدیک خبر داده. پس بشنویم از اینترنت ملی و اینکه آیا این طرح قابل اجرا هست از هومن عسکری.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی رضا تقی‌پور از افتتاح فاز 0 شبکه اینترنت ملی در 1-2 هفته آینده خبر داد. او گفت که این طرح به صورت آزمایشی برای برخی کاربران افتتاح می شود و فازهای بعدی آن هم به ترتیب عملیاتی خواهند شد. آیا دولت ایران خواهد توانست طرح اینترنت ملی را اجرا کند؟ ولید السقاف، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه‌ها و ارتباطات در سوئد.
بستگی داره از چه کسی بپرسید. اگر منظورتون به اشتراک گذاشتن منابع و اطلاعات بین ایرانیان باشه، خب بله، جواب مثبته. اما این در تضاد با تعریف اینترنت هست که به معنای یک شبکه جهانیه.
اما آیا چنین طرحی در گذشته سابقه داشتند؟
اساساً بله، فناوری مورد استفاده، اون هم اینترنت باز به معنایی که ما میتونیم بهش اطلاق کنیم، نیست. در واقع این فقط یک سیستم نظارتیه که دسترسی به سایت‌های خاصی رو ممکن می‌کنه. به جای داشتن یک لیست سیاه، اونها یک لیست سفید دارند که اگر شما اجازه دسترسی به اینترنت رو داشته باشین، اجازه دارین به یک سری سایت‌های خاص دسترسی پیدا کنید. مثلا اگر بخواید به فیسبوک سری بزنید، در مقابل به سایتی راهنمایی میشین که شبیه فیسبوک هست و مورد تایید اون حکومت هست. پس در واقع در این روش سانسور تلاش میشه توجه مردم از دیگر افراد در جهان منحرف بشه و به مردم درون مرزهای اون کشور یا منطقه متمرکز بشه.
در توجیه اینترنت ملی، احمد بزرگیان عضو کمیته مخابرات در مجلس هفتم گفته که ورود و خروج داده ها از طریق دیتا سنترهای آمریکایی باعث افزایش هزینه می شود. به گفته وی این امر از دید امنیتی نیز به ضرر بوده و باعث کاهش سرعت انتقال اطلاعات نیز خواهد شد. اما در صورت راه افتادن اینترنت ملی، راه گذر از آن چه خواهد بود؟
به وضوح این کار منجر به شیوه های پرهزینه تر خواهد شد، چون در گذشته از چارچوب اصلی اینترنت برای وصل شدن استفاده می کردین، اما در این حالت مجبور به استفاده از یک منبع خارجی خواهید بود، مثل وصل شدن ماهواره ای یا در نقاط نزدیک مرز امکان استفاده از شبکه کشورهای همسایه وجود داره و ممکنه یک پل ارتباطی بین کاربرهای داخلی و شبکه اون کشور ایجاد کرد. در مجموع این اتفاق هزینه های بیشتری در پی داره، اما در نهایت احتمالاً منجر به نوآوری و ارائه روش های جدیدتری برای مقابله با سانسور خواهد شد.
طبق اعلام آقای احمد بزرگیان نماینده مجلس، در صورت اجرا هزینه اینترنت ملی برای کشور بیش از 1,000 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
درباره اینترنت ملی شنیدید از هومن عسکری از رادیو فردا. اما اگر طرفدار مسائل مربوط به فرهنگ و هنر و ادبیات، به خصوص این مسائل در ایران هستید، همراه ما بمونید که گفتگوی امروز فرهنگی ما رو هم بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام بر شما، صبح جمعتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم اسدی، روز تعطیلات خوبی برای شنوندگان عزیز و البته شما که کار میکنین، روز کاری خوبی برای شما آرزو میکنم.
متشکرم. آقای سرکوهی، امروز در مورد عکاسی میتونیم صحبت کنیم، در مورد نمایشگاه های نقاشی میتونیم با هم حرف بزنیم، همطور در مورد یک نمایشگاه خیلی بزرگ نقاشی خط در ایران افتتاح خواهد شد. بنابراین بهتره که برنامه رو با خبر موفقیت 5 تا عکاس ایرانی شروع کنیم که آثارشون به جشنواره معروف و معتبر پاریس فوتو راه پیدا کرده.
این جشنواره در روز چهارشنبه 18 آبان ماه افتتاح خواهد شد، تا 22 آبان هم ادامه داره و اغلب کشورهای جهان در او شرکت دارند. خانم آناهیتا قباییان که مدیر گالری راه ابریشم هست و این گالری در زمینه عکس‌های ایران به طور تخصصی کار میکنه، چون که در این بسیار جشنواره پاریس فوتو گالری‌ها باید معرفی بکنند، 5 عکاس ایرانی رو معرفی کرده و اینا عکس پذیرفته شدند که عکس‌های اونا ارائه بشه. عکاسایی که آثارشون راه پیدا کرده به این جشنواره، بهمن جلالی است که یکی از مشهورترین عکاسان ایران، رعنا جوادی، گوهر دشتی، آرش فائز و کتایون کرمی. یکی از حسنای این جشنواره این هستش که بازار خیلی خوبی هست برای فروش عکس، یعنی آژانس‌های گوناگون که عکس خریداری می‌کنند و بعد توزیع پخش یا چاپ می‌کنند و همچنین آژانس‌هایی که برای نشریات عکس خریداری می‌کنند. حالا حضور عکاسان ایرانی هم از نظر هنری جالب است، هم از نظر اینکه یه بازار خوبی هم برای عکاسان ایران به وجود خواهد آمد.
در کنار این خبر که البته در پاریس برگزار میشه و مربوط به عکاسی هست، برامون بگید که در روز جمعه که معمولاً آدم ها بیشتر فرصت دارن و اگه علاقمند به هنر باشن، دوست دارن که وقتی رو بذارن برای رفتن به نمایشگاه، از نمایشگاه های نقاشی یا اصولا هنرهای تجسمی چه خبر دارید که امروز افتتاح بشه یا پیشنهادی داشته باشید برای امروز؟
آثار فرح استاد هاشمی است که در نگارخانه هفتان هستش، که این هشتمین نمایشگاه این فرح استاد هاشمی هستش و من نمایشگاه گروهی شرکت کرده. این در بعضی از نمایشگاه‌های بزرگ دنیا مثل اکسپو 2006، آرت اکسپو 2008 و جوایزی هم برده. این نمایشگاه تا 14 تیر ماه هم هستش. کاری که ارائه شده در این نمایشگاه بیشتر نقاشی هست روی پلکسی گلاس و کار نویست و میشه دیدن کرد و نمایشگاهیست که دیدن اون آدم یک چشم‌اندازهای تازه‌ای هم میتونه کشف بکنه.
یک نمایشگاه دیگه هم قرار فردا افتتاح بشه، نمایشگاه بزرگ مروری بر نقاشی خط معاصر ایران، تو موزه هنرهای معاصر هم قرار افتتاح بشه، درسته؟
بله، این نمایشگاه البته خب نمایشگاه بسیار متفاوتی است و در واقع همونطور که گفتین هم بزرگ است و هم به بسیاری از نمونه‌های بسیار متعالیه نقاشی خط ایران در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. اسم این هست مروری بر نیم قرن نقاشی خط معاصر ایران. آثار هنرمندان دو نسل نقاشی خط رو ارائه خواهند کرد. یک نمایشگاهی خواهد بود که هم تاریخ نقاشی خط ایران رو میگه، هم بهترین آثار نقاشی خط ایران رو عرضه میکنه. در کنار این نمایشگاه قرار است که جلسات پژوهشی، یعنی سمینارهای مختلفی برگزار شه و همچنین کارگاه‌های آموزشی در زمینه نقاشی خط.
متشکرم. خبرهای خوب فرهنگ هنری امروز جمعه رو شنیدیم با فرج سرکوهی. تا یه صبحانه با خبر دیگه آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.